أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از ملابسات بحث اهدای جنین بحث استمناع که گفته می شود در مواردی، بلکه در بسیاری از موارد محل ابتلاست در مراکز درمانگاه ها برای انجام تلقیحات صناعی و ایجاد جنین هایی که خارج از رحم شکل میگیره توسط اطباء، حالا و بعدم منتقل میشه به رحم. حالا ولو در مواردی که اهدای جنین به صورت اصطلاحی نیست و انجام تلقیح خارج رحم محضوری نداره، ما که در تلقیح خارج رحم بعضی از فروزش که همون فروز متعارف اهدای جنینه، بالاخره گفتیم مقتضای صناعت به حسب ادله‌ای که احساس کردیم و بیان کردیم ممنوعیت انجام کاره. ولی برخی از فروز، اونجایی که اسپرم از و همینطور تخمک از زن و شوهر مشروع باشه، گفتیم اشکال نداره خارج از رحم تلقیحی که شکل میگیره و بعدم به رحم منتقل میشه محضوری نداره، نه از ناحیه نسب نه از ناحیه حکم تکلیفی، ولو از برخی از کلمات نسبت به حتی نسبش هم و جوازش تشکیک شده بود مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، ولی گذشت، معروف بین فقها، اون فرض اشکال نداره. حالا کلام اینه که اون چه حالا فرض شد از تلقیح جایز، گاهی وقتا ملابساتش ولو به لحاظ مقدماتش ممکنه یک حرامهایی شکل بگیره. از جمله اموری که مرتبط با این مسئله است مسئله استمناع. به این خاطر که ارتباط پیدا میکنه مسئله تلقیح صناعی به مسئله استمناع، برا شد ما بحث استمناع رو به صورت یک بحث مستقل مطرح کنیم و ارتباطش هم که با ما نحن فی بیان شد. قبل از تعرض به هم کلمات فقها و هم مدارک مسئله، تشقیق و صور مسئله رو در این رابطه بیان بکنم تا اینکه بعد وارد وضعیت بررسی هر یک از این صور از ناحیه کلمات و مدرک و دلیل مسئله بشه. در مسئله چهار صورت قابل تصویره. گفتیم تحصل بر این ماده و دسترسی به اون در چهار صورت یا با چهار صورت قابل فرضه. فرض اول اینطوری که اتباع ازشون نقل میشه، این که بدون اثاره شهوت و بدون تحریکات جنسی تسبیب به خروج این ماده، گفته میشه در دستگاه پزشکی معنا میسره، بدون مسئله تحریک جنسی و اثاره شهوت اخراج این ماده. این یک حالت. که اینو معمولا اصطلاحا ازش تعبیر به استمناع در کلمات فقها نمیشه. حالت دوم و تصویر دوم این که نه، اخراج این ماده همراه تحریکات جنسی و اثاره و برانگیختن مسائل شهوانی باشه. این حالت دوم سه شق صورت براش فرض کردیم. یک شق این که با مثل زوجه و عمه، حالا عمه که الان فرض نداره در کلمات فقها اینم عنوان شده، یه فرضش اینه که تصویب به این جهت از طریق ممارست و همراهی با مثل زوجه باشه، که اینم حالاتی برای ذکر شده. همراه با زوجه باشه به تماس، به نظر بدون تماس، به شنیدن صدا، چه مستقیما چه حتی به واسطه تلفن. در استفتاءات اگر آیون مراجعه بکنن، در استفتاءاتی که از مرحوم خوی قدس سره حتی بالخصوص شده، این مورد سوال بالخصوص هم قرار گرفته. این یک حالتشه، یک شقه. شقه دوم این که این جهت با قطع نظر از تماس با دیگری شکل بگیره، بلکه شخص اون چه در روایات ما آمده، در کلمات اصحاب مطرح شده، این که با دست خودش، و دست هم خصوصیتی نداره، حالا یا دست خودش یا با وسیله از وسائل، گفته میشه حتی بعضی از اشیاء مصنوعاتی که در بلاد غرب به عنوان وسائل خودارضایی تولید شده و ارزم میشه. این هم شق دوم. و شق سوم این که این معنا و تحصیل بر این جهت به واسطه ارتباط با شخص دیگری، اعم از اجنبیه یا مماثل، شکل بگیره. ولذا در مجموع چهار صورت بر مسئله، اونم علا اجمال، چون برخی از این صور خودش مشتمل بر حالات مختلفیه که در ضمن اون صورت اشارهی به اون حالات مختلف هم انشاءالله خواهیم کرد، براش قابل تصویره. اون صورت اولایی که اشاره کردیم از این صور، که عبارت بود از این که بله، بدون اثاره شهوت تصویب به خروج این ماده و استحصال اون برای اغراض پزشکی، حالا کیفیتش هم گفته میشه که به چه کیفیتیه، ولی یکی از راه‌های استحصال همینه که میگن بدون اثاره شهوت از طریق خلاصه کیفیتی پزشکی میتونن اون ماده رو خارج کنن، اسپرم رو در حقیقت از شخص خارج بکنن و در اون مسیری که میخوان برای قضیه تلقیح استفاده بکنن. این رو بحثش رو انشاءالله بعد متعرض خواهیم شد، چون اونی که الان عموماً محل ابتلاست در درمانگاه ها به حسب اون چه گفته شد، این کیفیت نیست. حصول و تحصیل بر این ماده از این طریق معمولاً واقع نمی شود. آیا خود تسبیب به خروج این ماده آیا خودش ممنوعیت داره ولو همراه تحریکات جنسی و اثاره شهوت و تحریکات شهوانی نباشه؟ اینو انشاءالله بعد از آنی که مدارک مسئله رو در سوار دیگرش بررسی کردیم نسبت به اینم متعرض خواهیم شد.
شاید بسید اینجا بگیم موضوعاً از همشت آمدشنیم.
چرا؟
اینجا اصلا معنی این فقط
استدعاه اونی که گفتن
معنی فقط اسپرم نیست.
نه دیگه معنی خود همون معنی همون معنی خود معنی اینی که
دو قسمت داره معنی اسپرم و معنی
مجموعش، یعنی اینی که عرض کردم
مجموعه،
یعنی منی، بله، یعنی تسبیب به خروج منی بدون اثاره شهوت و بدون تحریکات جنسی. اینو بعد عرض کردم ما مدارک مسئله در صور دیگرش که بررسی بکنیم در نهایت حکم اینم شاید کمتر معطلش بشیم برای بیان حکم. این نسبت به صورت اولا. اما نسبت به صورت ثانیه که تحصل بر منی به ممارست شهوت و اعمالش با زوجه مشروع شخص و مانند اون، شاید گفت اینم تقریبا خیلی جای اشکال نباشه. البته از برخی از کلمات بزرگان تشکیک در مسئله برمیاد، حتی از جواهر، ایشون فرموده اولا اینه که اینگونه هم نشه، بلکه در برخی از کلمات بزرگان مثل علامه که حالا عبارت ایشون رو میخونیم تصریح به عدم جواز، یعنی تصویب به خروج منی از ولو به غیر مباشرت و دخول نسبت به مثلا زوجه اگر کاری بکنه که طرف به واسطه غیر دخول تحریکی برای او شکل بگیره، تصریح مرحوم علامه در تذکره اینه که کار حرامیه. نه آقای من بحث مصلحت سال اجازه بدید خواهد آمد، بحث عنوان خاصه مثل حرمت شرب خمر که عنوان خاصه این بزرگان اینو به عنوان حرام خاص مثل حرمت ارتکاب دیگر فواحش به عنوان یک عمل محرم در شریعت مطرح میکنن، هیچ ربطی به بحث مصلحت نداره. حالا اجازه بدید، حالا ممکنه به نظر شما این باشه، ولی حالا عرض میکنم عبارت مرحوم علامه صریح در حرمت. حالا اجازه بدید تا بیاد ببینید. حالا بعیده که حالا میخونیم دیگه عبارت تذکره رو، شما این مقدار دندون و جگر بگذارید تا این. ولی خب علل اجمال این فرد هم میشه گفت منعی درش نیست و گفته میشه معمولاً متدینین از اون درمانگاه‌هایی که برای بحث تلقیح صناعی اقدام میکنن همین مورد رو پیشنهاد میکنن، ولی همین موردم از نظر کلمات فقها مشروعیتش محل خلافه که حالا متعرض میشه. صورت سوم اصلا همون استمناع به معنای مصطلح فقهاست و اون این که تسبیب به خروج منی به واسطه خلاصه دست یا مانند اون اعضاء خود شخص یا وسائلی که تولید شده در بلاد غربی گفته میشه در این راستا برای خودارضایی. این هم صورت سوم. این صورت دوم و سوم عمدتاً محط بحث ماست که حالا متعرض میشیم. و اما صورت رابعه که ممارست شهوت با غیر زوجه از اجانب، چه مماثل چه غیر مماثل، اونم که لا شک کفی حرمته، تردیدی در حرمتش نیست که حرمت اونم علاوه بر قطعی بودنش و مسلم بودنش، از اون چه در صورت ثانیه و ثالثه متعرض میشیم حکم اونم روشنتر خواهد شد. پس مرکز بحث در حقیقت در دو صورت از این صور اربع که صورت ثانیه و ثالثه. صورت ثانیه عبارت بود از ممارست تحریکات شهوانی، عرض کنم با شخص مشروع طرف زوجه، همین بود دیگه، با زوجه. خب حالا به حتی بحث دیگه حالا اینم متعرض میشیم دیگه. و صورت سوم که عبارت است از همون استمناع اصطلاحی، که عبارت است از تثبیت استدعای خروج منی با تحریک شهوانی و تسبیب به اثاره شهوت که موجب خروج این ماده بشه. نسبت به صورت سوم، باز بحث اصلی تر امام صورت سومی که گفته میشه محل اختلاف است. قبل از آنی که ما وارد مدارک مسئله بشیم، چند عبارت از عبارات بزرگان که درش مفروضه که اصل استمناع در غیر، حداقل در غیر مورد زوجه، حرمتش قطعی و مسلم و ادعای اجماع برش شده، برخی از عباراتو عرض میکنم کما اینکه نسبت به همون صورت دوم هم تعرض ادعی از کلمات به جواز یا تشکیک یا منع رو اونا را مورد اشاره قرار بدم. ولی یکی از ادله این مسئله هم که حالا به مناسبت کلمات فقها عرض کنم، بحث اجماع در مسئله است که تو بعضی از کلمات هم این تعبیر به نقل اتفاق و اجماع آمده. از کردم من سختم حتی اینجا بگم که نسبت تشکیک به حرمت استمناع به برخی ولو داده شده از شیعه، حالا از اهل سنت خیلی خوب در کلمات مثل علامه تصریح شده به این که برخی فقها و برخی ائمه اربعه اهل سنت مثل ابن حنبل و حتی مهدی از شافعی جواز این جهته، ولیکن این که بخواد به برخی از فقهای ما حتی تشکیک در حرمت هم نسبت داده بشه خیلی برام سخته. بخوام اعتراف به تشکیک برخی، چون نمیدونم چجور تعبیر بکنم، خیلی زننده است از فقیهی تشکیک در حرمت استمناعی که از ضروریات فقه شیعه محسوب میشه، بلکه بالاتر از ضروریات فقه شیعه از مرتکزات قطعی متشرعه به حساب میاد، علاوه بر مدارک و ادله‌ای که بر مسئله قابل طرحه از برخی آیات و عده‌ای از روایات. مرحوم شیخ در تهذیب اصلا بابی رو در باب حدود مشتمل بر قضیه استمناع مطرح کرده در عرض نکاح بهائم و اموات، یعنی انقدر قضیه به صورت قطعی و مسلم و مفروغ عنه ممنوعیتش که به عنوان یکی از اسباب حد، که منظور ایشون از حد اعم از تعزیره، در تهذیب عنوان کرده، منتها عنوانش در تهذیب الاستمناع بالایدی، که این نه فقط در کلام ایشان، در کلام عده دیگر از فقها هم این قید آمده. مرحوم ابو الصلاح حلبی در کافی استمناع رو در عرض تلوت غلمان و اتیان بهائم مطرح کرده، یعنی نه اینکه یه چیزی که مثلا یه حرام معمولی، در عرض اتیان بهائم و ارتکاب این فحشا به غلمان. مرحوم شیخ در مبسوط عبارتش اینه: هل استمناع بالید محرم اجماعا، بعدم استدلال میکنه بر حرمتش به آیه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، فرموده و هادا من وراء ذلك. ابن براج در مهذب، اینایی که عرض میکنم ممکنه در برخی از عبارات عنوان اجماع نیامده باشه، اما ازش برمیاد ارسال مسلم کردن، نه به عنوان یک مسئله مورد نوعی تشکیف و اینا، اصلا به صورت ارسال مسلم، یعنی بالاتر از اجماع. اگر میبینید در عبارت مبسوط ادعای اجماع شده فرموده اجماعاً، چون میخواد اشاره بکنه احتمالاً به خلاف برخی از عامه که در عبارت تذکره مخالفت اونها رو صریحاً حکایت کرده، و الا در کلمات فقهای ما اصلا معهود نیست تردید در حرمتش. در مهذب این گونه آمده: اذا استمنا بیده و انزله کان علیه تعذیر. مرحوم ابن ادریس در سرائر هم نحو عبارت مهذب رو آورده. یعنی مسلمه، یعنی هر حرامی هم معلوم نیست موجب تعذیر باشه، یعنی
هر تعذیری
مستلزم حرمته بلا اشکاله. ممکنه حرام مستلزم تعذیر نباشه، اما تعذیر منفک از حرمت نیست. بله، یعنی عامه چون حرمتش بین اونا محل خلافه، حتی اونایی هم که قائل به حرمتش نشدن شاید قائل به تعذیر نشدن، که از متفردات امامیه فرموده این که شیعه قائلن به تعذیر، یعنی اینکه اهل سنت قائلی به این جهت ندارن، این از متفردات امامیه است. ولی به هر حال تعذیر مسلم ملازمه با حرمته. حلالی که موجب تعذیر نه نداره، به مایرا حاکم مقدار تعذیره، اما تعذیر عبارت است از عقوبت بر محرم، منتها مقدارش محول به نظر حاکمه که چند تا بزنن. مرحوم علامه در تحریر فرموده الاستمناء بالید حرام یجب به تعذیر، مرحوم علامه در تذکره این عبارت ایشانه فرموده یحرم الاستمناء بالید عند علماء اینا و هو قول اکثر اهل العلم، یعنی اهل سنت.
اهل
علم چون یعنی اهل علم از غیر علماء اینا، عند علماء اینا اجماع، اجماع شیعه. و هو قول اکثر اهل العلم، اشاره به اقوال اهل سنت. تا اینکه فرموده و حکی خودش ادله حرمت رو که مطرح میکنه، بعد میگه و حکی عن ابن المنذر عن عمرو ابن دینار انه رخص فیه، که انه مجاز قرار داده. از اینها عجیب نیست اگر مجاز قرار داده باشن. گاهی وقتا اینها به حسب محکی نکاح محرمات رو، حتی نکاح عمر رو در بعضی از موارد دارند. حالا حکایت میشه از اینها، اون که سهل دیگه نسبت به بله
خودشون رو رحم نمیکنه.
بله
مادرش رحم
نمیکنه. بعد ایشون فرموده و بهی قال احمد بن حنبل، یعنی به رخصت و جواز. حالا استدلالشون رو ببینید. ترخیص لأنه اخراج فضلت من البدن، یکی از فضولات بدن طرف خارج میکنه. فأشبه الفصاد، چطور با فصد طرف خونی رو از بدنش دفع میکنه. این که انسان از در خانه اهل بیت بره، نتیجهش این میشه دیگه. اونی که در روایات تعبیر شده به ازش به زنا، تعبیر این آقا اینه که مثل فصد دفع فضولات بدنه. بله دیگه، یعنی روانشناسان، اینا هم همون روانشناسی قدیم بوده دیگه، اینا های حرفا رو میزدن در مقابل اهل بیت و قرآن مجید و مکتب اهل بیت. بله
اما مسئله این که تعذیر و حد دیگه، کسی اگر سه بار حد بخورد و فشار رو کشته بشه در تعذیر هم هست؟
بله همین طوره هست. تو بعضی از کلمات فقهای ما، خود مرحوم شیخ به مناسبت برخی از روایات در تهذیب به این معنا متعرض میشه.
مرحوم ابن حوزم تو رسیده داره که بیدید کسی که اینجا دفعه چهارم میکنه،
بله میکشنش.
این امتر این کسی بار تهذیبونه چهارم بار
یقتل. حالا فی ثالثه یا فی رابعه محل خلافه، ولی اینم از موضوع تطبیقاتیه که مطرح شد.
شیخ ما فیدم داره
بله دارد، من این کار رو نکردم. تهذیب دیگه به مناسبت همون متن مقدمه هست دیگه، لابد تعبیر مقدمه هست که من حالا از تهذیب تعلیقا بر مقنعه این موردی رو که اشاره کرده. و بهی قال احمد بن حنبل لأنه اخراج فضلت من البدن فأشبه الفصاد. علامه می فرماد و یخالف الفصاد، یخالف به ما ذکرنا، وجوهی رو که ایشون برای حرمت ذکر کرده که بابا قرآن داره میگه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، شما میگی فصاد اخراج و فضلته. ما مقصده کار نداریم، ما عنوان منع در ادله. قرآن میگه حالا خواهد آمد استدلالی که خواهیم کرد. فمن ابتغا
آیه
شبیه
که اسم که اشبر من نفس
بله بعد ایشون می فرماد خب تا اینجا ابن حنبل و ذکر القاضی ابن کح حالا من نمیدونم کی هست من الشافعیه انهو فیه توقفند الشافعی یعنی این امام از ائمه اهل سنت هم در ممنوعیت و حرمت این قضیه توقف داره فل قدیم یعنی ابتداءن در یه نظریه قدیمش توقف داشته و المذهب عندهم یعنی عند شافعی تحریم انقدر قضیه خیت بوده با اینکه امامشون یه توقفی داشته ولی فقهای شافعی دیگه قائل به حرمتن و المذهب عندهم التحریم. خب بعد گفته تغلیبون اونی که گفتم مرحوم علامه حتی نسبت به زوجه هم تفریح به حرمت داره کما یحرم ان یستمنی بیده کذا یحرم ان یستمنی بید زوجته. این عبارت علامه است در تذکره. چی؟ کما یحرم ان یستمنی بیده کذا یحرم ان یستمنی بید زوجته و جاریته لأن المقتضی للتحریم آت هنا. بله و جوزه الشافعی کما تستمتع بسائر بدنها ها یعنی چی؟ حالا من نگفتم حالا میخوام از ایشون حرف پذیرفت ولی غرضم اینه که فعلا در مقام حکایت کلمات فقها هستیم. علامه میگه تا این مبلغ حرمتش تا اینجا خب کلمات فراوان دیگه ما رها کردیم تا رسوندیم به جواهر و فی الجواهر و فی الجواهر و متنه من استمنا بیده او بغیرها من اعضائه قذر لانه فعل محرما. اینه که میبینید ایشون میگه او بغیرها من اعضائه چون تقیید به ید تو بعضی از کلمات آمده برای کسی توهم نکنه حکم اختصاص به اون داره میگه اختصاص به ید نداره ولو به غیر یدی. خلاصه اگر این کار رو بکنه و تصویب به خروج منی به این صورت کار حرامی کرده بل کبیرتون فعل محرمن بل کبیرتن. ثم ذكر الاتفاق على الحرمه ثم قال خوب دقت کنید باز این عبارت رو نعم الظاهر عدم الباس به في تفخيذ الزوجه والامه ونحوه من الاستمتاعات من الاستبناء بين اليتيها ونحوهما. چرا؟ للعف همین که شما میگفتید و قولی تعالی الا على ازواجهم و غیره. اینم گفتم که خیلی نگران نشید آقای بندار. و این کان الاولا ترکه ایضا یعنی بگیم این عبارت اخرای از احوت استحبابیه الاولا ترکهو بحث کراهت نیست الاولا ترکهو یعنی میخواد بگه شبهه حرمت هم درش هست منتها فتوا به جوازه الاولا ترکهو.
چرا؟
حالا اصحان کردی حالا بعد همونی که تو کلام علامه بهش اشاره شد وجود المقتضی که ایشون گفته بود حالا حالا بعد میاد در ادله که وارد میشه. اینم جواهر. حالا دیگه از برخی عبارات معاصرین، و قال سید الخوی رحمه الله فی السؤال عن التخیل به قصد الاستمناء، تو کلمات به ید و سائر الاعضا در کلام جواهر دیدید آمده بود. یکی از فروز استمناء با تخیل بدون استعمال شیئی، با همین طرف تصور میکنه، تخیل میکنه، و با همین تخیل که خود این یکی از اسبابی است که الان در درمانگاه ها برای همین مسئله به اصطلاح تلقیح صناعی گفته میشه از اسباب استمناء محسوب میشه. از آقای خویی سوال کردن عن تخیل به قصد استمناء آیا حرام یا نه، فرموده نعم یحرم. صراط النجات جلد 3 صفحه 259. و قال مرحوم آقای خویی فی السؤال عن حدود الاستمتاع بالزوجه فهل یجوز عن، خوب دقت کنید، هل یجوز ان یفکر فیها بشهوت بحیث یمنی او یخاطبها عبر جهاز تلفن فیستمنی بذالک، یعنی به واسطه سماع صوت به واسطه تلفن. فرموده لا یجوز الاستمناء بذالک ولو بسبب التفکر والمکالمه معها فی التلفون. همون جلد از صراط صفحه 253.
چرا باید تلفن استفاده کنیم؟ الا علی حد روزه هم اگر من اینکه نمیشه الا علی حد روزه هم اخوام اتشاف گیری کنیم استفاده شنیدن صدا
تشهی با سماع،
تشهی به زوجه اختیاری یا غیر اختیاری؟ یعنی فرق
اختیاری دیگه، اصلا
اختیاری خودش تلفنی که تشخیص نمیده، مریض مشکل داره،
یعنی به صورت، یعنی اصلا با مکالمه و رد و بدل حرف های جنسی تصویب به این جهت میکنه. حالا خواهم گفت اینی که ایشون میگه به تلفن قطعا حرامه، همونطوری که ایشون فرموده. خیلی حالا ما با آقای بندار اون قسمت شما مدارا کردیم، اما اینجا دیگه مدارا نداره. خب این بخشی و برخی و جزئی قلیل از کلمات فقها بود در رابطه با مسئله و صور مسئله. اون دو صورتی که عمدتاً محل بحث ماست و حالاتش، چون اون دو صورت که محل بحث ماست، یکی مع الزوجه بود. خب مع الزوجه به وجوه مختلفی، به سماع صوت یا به غیر، خلاصه به غیر دخول. این و مسئله صورت سوم که با خود شخص، به یدهی او به قول صاحب جواهر به سائر اعضائهی و یا به وسائلی صناعی که ساخته شده در راستای این کار، به تعبیری که میگن اصحاب العادت سریه، اینا رو به کار میگیرن برای این جهت. خب حالا این عنوان مسئله، این هم عده ای از کلمات فقها. حقم اینه که مسئله همونطوری که در کلمات مطرح شده بود، در مسئله صورت سوم قطعا حرامه این کار. منتها نسبت به اون صورت دوم که مع زوجه باشه، بعضی از صورش همونطوری که معروفه در کلمات فقها جوازه، همینطوره مقتضای صناعت جوازه و حتی یه مقداری استغراب داره فتوای علامه در تذکره به حرمت، ولو وجه کلام ایشون رو هم عرض خواهم کرد. اما نسبت به مثل تلفن و یا حتی عکس زوجه، تلفن های تصویری و از جمله این که خلاصه نظر به عکس او که بخواد منشأ این جهت بشه، قطعا از محرمات. برضا در مورد زوجه هم باید این تفصیل رو داد، این که به صورت از وجوه استمتاع مباشری با جسد و بدن و خود شخص، یا این که عکس او، صوت او و امثال اینا. صوت او به این معنا که تلفنی.
علامه چجوری حرام دونسته با زوجه رو؟ یعنی هر کنه استمنایی به زوجه رو حرام میدونسته؟
هر گونه رو نه، استمنای بلیت. اون که عبارت علامه بود خوندیم، فرمود کلا یحرم ان یستمنی بید زوجته،
فقط به غیر ید زوجه
یدون، یعنی به مجامعت و امثال اینا. بله،
چه خصوصیتی داره؟
حالا ایشون عبارتش این بود دیگه، به ید زوجته و جاریته، لأن المقتضی للتحریم آتن هنا، لأن المقتضی قضیه که انه استمنا، اونی هم که تو روایت آمده به ناکح یده، که انه ید خصوصیت، ید خودش خصوصیتی نداره، لو الغاء خصوصیت مثلا خواسته. خب این به اصطلاح اجمالی از کلمات. و اما دلیل بر مسئله، ما استدلال بر این مسئله رو شروع از قرآن مجید کردیم، همونطوری که در برخی از روایات ما، کلمات فقهای ما هم به این اشاره شده. استدلال به چند آیه، نه به یک آیه از آیات قرآن مجید، و به چند تقریب. اینجا مرحوم آقای خویی، من اشاره کنم که آقایون میخوان مراجعه کنن، با توجه به مراجعه اون کلمات بحث رو در جلسه آینده ادامه میدیم انشاءالله. غیر از این آیه‌ای که در کلام مرحوم شیخ در تهذیب آمده بود که فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، استدلال به آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، این هم در بعضی از کلمات عنوان شده و مناسب با اون که ما سابقا به این آیه استدلال کردیم در برخی موارد قبل، که مسئله تلقیح غیر زوجه به نطفه اجنبی بود، این آیه خلاصه با اون تقریبی که قبلا ذکر کردیم اینجا هم قابل تقریبه. این آیه در دو بخشش، هم در ناحیه امر به تحفظ بر فرج و هم در ناحیه یغض من ابصارهم، مرحوم آقای خویی قدس سره این آیه رو در ناحیه یغض من ابصارهم تقریب کرده، و که انه دلالت بر مثل حرمت استمنا، چون این آیه رو یغض من ابصارهم رو تفسیر نکرده به ندیدن، چشم بستن. یغضوا من ابصارهم رو ایشون تفسیر کرده به چشم پوشی کردن، نه به بستن چشم و ندیدن، یغضوا من ابصارهم یعنی چشم پوشی کنند. به هر حال این از ناحیه آیات و عده ای از روایات که انشاءالله بحثش رو در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.